بعد از آن طوفان دوباره با لوکس به دره رفتم و طی چند روز بقیه اونجا رو درو کردم. وظیفه شاق به پایان رسیده بود و حال خسته بودم و راضی. یادم نمی آمد از زمانی که بچه هایم بزرگ شده بودند چون این احساس رضایتی را تجربه کرده باشم. در آن زمان که فرزندانم هنوز کوچک بودند، پس از زحمات یک روز دراز وقتی اسباب بازی ها جمع و جور می شدند و بچه ها حمام شده در تختشان به خواب می رفتند، آن وقت احساس می کردم خوشبختم. دیگر ماه اوت فرا رسیده بود و تا چند هفته دیگر به اقامتگاه زمستانی خودمان باز می گشتیم. ببری این بار با سر و صدا از ما استقبال نکرد. با اوقات تلخ کنار بخاری نشسته بود. متوجه شدم روی سپا می لنگد. یک خار به پنجهش فرو رفته بود. حداقل 10 بار سعی کردم آن را با پنس بیرون بیاورم. آخرش موفق شدم، چون پرندهی حواس ببری را از من و پنس پرت کرد. جراحی کوچک با موفقیت انجام شد. ببری با خشم از جا پرید و پنس را از دستم به زمین پرتاب کرد و از کلبه بیرون دوید. بعد از خرمنگیری با آرامش تمام در خانه ماندم. روزها یک نواخت به شب می رسیدند. بعد از صبحانه بازیگوشی های ببری آغاز می شد. گرگم به هوا دور خانه. گاهی اوقات خودم را به زور مجبور می کردم، ولی برایم خوب بود و ببری برای سلامتیش به آن احتیاج داشت. بعد از استراحتی کوتاه به سراغ شیر می رفتم. سرشیرش را می گرفتم و گاهی اوقات از آن کره می گرفتم. بعد از نهار روی نیمکت می نشستم و به چرت می افتادم. وقتی احساس می کردم دارد خوابم می برد، بلند می شدم و با لوکس به جنگل می رفتم. معمولا به دیدگاه می رفتیم و من با دوربین به روستا نگاه می کردم. در واقع فقط از سر عادت این کار را انجام می دادم. هیچ وقت زیاد آنجا نمی ماندم. گردش من که تمام می شد، لوکس روی نیمکت جلوی خانه دراز می کشید و در آفتاب به خواب می رفت. بیش از همه دوست داشتم سبززار را تماشا کنم. همیشه جنبشی ملایم داشت، حتی وقتی فکر می کردم باد نمی آید. گاهی وقتا از خواب می پرم. در آن چند لحظه که ذهن هنوز از خواب فلج است، اجسامی می بینم که برایم ناآشنایند و نمی دانم نامشان چیست، و بعد آن صندلی که لباسهایم رویش افتاده است به جسمی آشنا تبدیل می شود. جای تعجب نبود که اصولا این جور فکر را به مغزم می آمد. آخر هیچ چیز نبود که حواسم را به خود بکشاند و ذهنم را مشغول کند. نه کتاب، نه گفتگو، نه موسیقی، هیچ. با به سر رسیدن دوران کودکی یادم رفته بود چگونه هر چیزی را با چشم خودم بنگرم و از یاد برده بودم که دنیا زمانی جوان، دست نخورده، زیبا و رعب‌آور بود. من هم مانند همه انسان‌ها همیشه در گریزی پرشتاب بودم و اسیر رویاهای روزانه. از آنجا که مرگ فرزندانم را به چشم ندیده بودم، خیال میکردم هنوز زنده‌اند. اما من به چشم خودم دیدم که لوکس چگونه به قتل رسید، چگونه مغز گوساله از میان فرق شکافتهش بیرون زد و چگونه مروارید مانند تک گوشتی خونالود خودش را روی زمین کشید. واقعیت این بود و از آنجا که من همه اش را دیدم، دیگر دشوار است روزها اسیر رویا شوم. حس میکنم امید در من مرده است و از این بابت در هراسم. نمیدانم آیا قدرت دارم فقط با واقعیات زندگی کنم. گاهی سعی میکنم با خودم رفتاری مانند آدمهای مصنوعی داشته باشم. این کار رو بکن، برو آنجا، فراموش نکن فلان کار را انجام دهی، ولی تنها مدت کوتاهی عملی است. آدم مصنوعی خوبی نیستم. هنوز یک انسانم که فکر میکند و حس دارد. برای همین اینجا نشستم و آنچه را که اتفاق افتاده از می نویسم و برایم اهمیت ندارد که احیانا موش ها این نوشته را خواهند خورد. سخت می توانم دوباره در ذهنم به آن تابستان در مرتع بازگردم. چقدر دور و غیر واقعی است. در آن زمان لوکس، ببری و گوساله هنوز زنده بودند و من از همه جا بی خبر. دیگر نمی خواهم ببینمش. دیگر هرگز. زنان می شد. در آخرین هفته ماه اوت هوا منقلب شد. مجبور شدم بخاری روشن کنم. زیبا و گوساله در مرتع می گشتند و به نظر می آمد سردشان نبود، ولی چندان سرکیف به نظر نمی رسیدند. ببری هفته غمگینی را در کلبه گذراند. کنار پنجره می نشست و اندوهگین به باران خیره می شد. کم کم دلم هوای خانه شکار را کرده بود. هر روز ظهر پالتو پشمی می پوشیدم و کلاهش را روی سرم می کشیدم و با لوکس به جنگل می رفتم. چون کار دیگری نداشتم شبها زود به بستر می رفتم و هرچه بیشتر می خوابیدم بیشتر خوابالود می شدم و این رنجم می داد. افسردگی دوباره به سراغم آمده بود. ببری شکایت می کرد و سعی می کرد مرا به بازی وسوسه کند، ولی آخر خسته می شد و دست بر می داشت. تنها لوکس بود که غم باران نداشت و شب و روز را در سوراخ بخاری می گذرانید. آخر سر حتی برف هم آمد. آسمان گرفته بود و باد سردی می وزید. برایم روشن شد که بیش از این نباید بازگشتمان را به تعویق بیاندازم. یک هفته بعد از نور آفتاب که بر صورتم تابید بیدار شدم. روز درخشان و زیبایی بود، ولی چیزی تغییر کرده بود. برف اول روی صخره ها برق می زد. تابستان به سر آمده بود. بار دیگر زندگی عادیم را از سر گرفتم. با لوکس به گردش می رفتم، با ببری بازی می کردم و وظایف خانه را انجام می دادم. یک شب که در تختم از سرما می لرزیدم، حس کردم بیش از این ماندن در آنجا خطرناک است. صبح که شد لوازم ضروری را جمع کردم و در کوله پشتی جا دادم. ببری را در آن جعبه منفور حبس کردم. زیبا و گوساله را از آخر بیرون آوردم و آماده سفر شدم. 7 صبح راه افتادیم و 11 به خانه شکار رسیدیم. اول از همه ببری را که شکایت میکرد از زندانش آزاد کردم. زیبا و گوساله را آزاد گذاشتم که در صحرا بچرند. لوکس با شادمانی از خانه استقبال کرد. تا عصر مشغول رفت و روب بودم. پس از آن که زیبا را دوشیدم و او و گوساله را به آخر قدیمیشان بردم، فرصت کردم چیزی بخورم. آتش در اجاق می سوخت. یک آتش حسابی و پر سر و صدا. خسته به تخت رفتم و فوراً خوابم برد. چیزی سرد و نمناک به صورتم خورد و با فریادهای کوتاه شادمانه بیدارم کرد. چراغ را روشن کردم و آن گلوله خاکستری خیس از شبنم را در آغوش گرفتم. گربه به راستی به خانه بازگشته بود و با میومیوهای فراوان ماجراهای تابستان دراز و تنهایش را برایم تعریف میکرد. از جا بلند شدم و کاسهش را از شیر گرم پر کردم و او با حرص به جانش افتاد. لوکس جلو آمد و هر دو با نوازش و مهربانی از هم استقبال کردند. شاید همیشه بی انصافی می کردم که گربه را سرد و ترد کننده می پنداشتم. به هر حال دوباره همگی شادمانه دور هم جمع شده بودیم و زمانی که من دوباره در تخت دراز کشیدم و آن جسم کوچک و آشنا را دور پاهایم حس کردم، از ته دل خرسند بودم که دوباره در خانه ام هستم. مرتع آن بالا بسیار زیبا بود، ولی خانه من اینجا بود. با کمی تشویش به تابستان رفته می اندیشیدم و خوشحال بودم که به زندگی عادی خود بازگشته بودم. طی چند روز بعد فرصت چندانی برای نگهداری از حیواناتم باقی نمی ماند. هر روز با لوکس به مرتع می رفتم و یک کوله پشتی بزرگ پر از باروبونه با خود می آوردم. کمتر از ماهمه خسته هم می کرد، چون این بار راه سرپایین بود. پس از 2 روز استراحت به کشتزار سیب زمینی سر زدم. ساقه ها پرپشت و سبز کنار هم صف کشیده بودند و هنوز زرد نشده بودند. مجبور بودم چند هفته دیگر با گوشت و آرد سر کنم، ولی آرد چندانی باقی نمانده بود. این بود که شروع به تبخ گزنه های اسفناجی کردم که شکم را سیر می کردند. بعد از درخت های میوه هم بازدید کردم. درخت های آلو که شکوفه فراوانی کرده و بارور شده بودند، ظاهراً میوه‌شان در تابستان ریخته بود. در عوض میزان سیب بیش از سال گذشته بود و تعداد زیادی هم سیب جنگلی وجود داشت، ولی برای چیدن آنها هم هنوز باید صبر می‌کردم. یک سیب خوردم که نرسیده بود و دلم را به درد آورد. دومین پاییز به دیدارم آمده بود. من علوفه به داخل گاراژ میکشیدم و خوشحال بودم که در بهار آنقدر چوب خرد کرده بودم که حالا دیگر مجبور به انجام این کار نبودم. عاقبت باران آمد ولی هوا هنوز نسبتاً گرم بود. در خانه ماندم و کت و شلوار کهنه هوگو را که در خانه می پوشید اندازه خودم کردم. در کار خیاطی بسیار ناشی بودم. هوا به تدریج سرد و نامطبوع می شد. هر روز با لوکس به جنگل می رفتم. باران که بند آمد سعی کردم چند ماهی قزل‌آلا شکار کنم. یک بار دیگر هوا واقعا زیبا شد. زیبا و گوساله تمام روز را در صحرا می گذراندند و با بیمیلی علفهای خشن و زرد را ریشه کند می کردند. تقریبا تمام ماه اکتبر هوا خوب باقی ماند. از فرصت مناسب استفاده کردم و ذخیره هیزم را دو برابر کردم. سال اول هنوز لمه‌کار دستم نیامده بود ولی به تدریج خود را با جنگل تطبیق دادم. آدم می تواند سالیان دراز با شتابی عصبی در شهر زندگی کند ولی هیچ انسانی قادر نیست بیش از چند ماه از کوه بالا برود، سیب زمینی بکارد، هیزم خرد کند یا یونجه درو کند. سال اول که هنوز خودم را تطبیق نداده بودم بیش از حد تواناییم خسته شدم. اینجا در جنگل در محیطی زیست میکنم که در حقیقت با من هماهنگ است. نمیخواهم از صاحبان کارخانه های ماشین سازی گله کنم. حالا که مدت هاست دیگر نفوذی ندارند ولی فراموش نمی کنم چگونه با چیزهایی که از آنها نفرت داشتم عذابم می دادند. حال که انسانی وجود ندارد این چیزها چهره واقعی و حقیرانه خود را نشان می دهد. من هم در وسط جنگل یکی از این اجسام دارم. ماشین مرسدس هوگو. وقتی به اینجا آمدیم تازه آن را خریده بود و حالا آشیانه سبزی برای موشها و پرنده هاست. به خصوص در ماه ژوئن وقتی پیچک ها گل می کنند بسیار زیبا می شود. مثل یک سبد بزرگ گل عروس. در جاده ها و خیابان های شهر و روستا حتما هزار هزار ایستادند پوشیده از پیچک و گزنه و بوته ها ولی خالی و متروک. از روز 16 اکتبر روزی که از مرتع برگشتم مرتب یادداشت کردم. همان روز سیب زمینی ها را از زمین درآوردم. محصول خوبی بود. دوران دل ضعفه به سر رسیده بود. خسته و راضی کمی استراحت کردم. وقتی شب سیب زمینی ها را در انبار جا دادم انقدر خسته بودم که بیشام به تخت رفتم و اجباراً شام مفصل شب جشن را به بعد موکول کردم. هوا هنوز آفتابی بود ولی روز به روز سردتر می شد. محصول لوبیا خیلی خوب بود و حالا نوبت زغالخته ها بود که باید از مرتع می آوردمشان. سبززار مرتع ساکت و جادو شده زیر آسمان پریدرنگ ماه اکتبر دراز کشیده بود. به دیدگاه رفتم و روستا را تماشا کردم. وقتی دوباره این چیزها را دیدم نه دودی نه کوچکترین نشانی از زندگی، دوباره افسردگی عمیقی وجودم را فرا گرفت. فردای آن روز زغالخته‌ها را جوشاندم و در شیشه ریختم. در روز بزرگداشت مقدسمان هوا ناگهان گرم شد. تمام روز کارهایم را انجام می دادم و به قبرستان‌ها فکر می کردم. دست خودم نبود. آخر رسم بر این بود که در این روز یاد مرده‌ها باشیم. علف‌های هرز روی قبرها را مجسم می کردم. گزنه‌ها که همه جا ریشه دوانده بودند و پیچک ها را به دور صلیب ها می دیدم. گربه شبها بیرون می رفتند و به زودی آوای ببری را از جنگل شنیدم. تمام شب را بین خواب و بیداری دراز کشیدم. به نظرم می آمد تخت خوابم زورقیز شناور در میان دریا، انگار تب به جانم افتاده و گیج و منگم کرده بود. صبح پرده های سیاه ابر از آسمان آویزان بود. ببری به خانه باز نگشته بود. وظایفم را در آخر انجام دادم و بعد روی تخت دراز کشیدم. شب خوب نخوابیده بودم. خوابم برد و خود را در میان خواب پر جوش و خروش یافتم. آن شب ببری از سوراخ گربه به داخل خزید. من در پناه نور چراغ گوش به زنگ صدای باران شدم تا به حفاظ پنجره ها کوبید. روز چهارم دیگر باران مزاحم شده بود. جان من و حیواناتم به لب آمده بود. بعضی وقتها در خاطراتم روزهای بارانی به درازی چند ماه جلوه می کنند. ولی خوب می دانم که در این دو سال و نیم هرگز بیش از 10 روز پشت سر هم باران نیامده است. ماه نوامبر و اوائل دسامبر با کارهای طویله گذشت. روز ششم دسامبر اولین برف آمد. لوکس شادمانه به استقبالش رفت. گربه تردش کرد و ببری با کنجکاوی کودکانه خیره‌اش شد. ظاهراً خیال میکرد یک نوع بازی است با توپای سفید. با اعتماد با آن نزدیک شد. مروارید هم به همین نحو رفتار میکرد، فقط با احتیاطی بیشتر. در آن زمان خبر نداشتم که چه فرصت کوتاهی برای ببری باقی مانده بود. در آن دوران پاهایم یک دفعه سست شدند و درد گرفتند. به خصوص هنگام خواب تیر می کشیدند. مشقات بیش از حد حالا اثر خود را نشان می داد و قرار بر این بود که به عذابی دائمی تبدیل شوند. می بینم که روز 10 دسامبر یادداشت عجیبی کردم. زمان به سرعت می گذرد. نمی دانم در آن روز چه اتفاقی افتاده است که مرا واداشته زیر زیبا و گوساله از نو برف آمد و حمل علوفه این را نوشته باشم. از وقتی لوکس مرده ایستادن زمان را به وضوح احساس میکنم. سر میز مینشینم و زمان ساکت میایستد. سکوت و سکونش هولناک است. از جا میجهم، از خانه بیرون میدوم و سعی میکنم از آن بگریزم. باید به زمان عادت کنم، به بیتفاوتی و به حضور همه جا و همیشگیش. اگر زمان فقط در مغز من زنده باشد، با مرگ من که آخرین انسانم، او هم خواهد مرد. این تصور مرا به وجد می آورد. شاید قتل زمان به دست من باشد. باید از من سپاسگزاری می کردند. ولی هیچ کس بعد از مرگ من نخواهد دانست که زمان را من کشتم. چه افکار پوچی؟ بعد از 10 دسامبر برای یک هفته ساکت و یک بند برف باریدن گرفت. هوا درست همانطور بود که من میخواستم، خالی از باد و آرامش بخش. چه روزهای خوبی بودند آن روزهای جنگل با لوکس. ذرات کوچک برف به آرامی روی صورتم مینشستند و برف زیر پاهایم صدا میکرد. هوا پاک بود ولی نه سرد. راه رفتن و نفس کشیدن کیف می داد. اگر پاهایم قدرت داشتند می توانستم چندین روز در جنگل سفید و پربرف راه برمم، ولی درد همین بود که قدرت نداشتند. شبها تیر می کشیدند و می سوختند و اغلب مجبور می شدم حوله نمدار دورشان بپیچم تا بتوانم بخوابم. ببری یک شب به خانه باز نگشت. روز بعد لوکس را به جستجویش فرستادم. او با جدیت رد ببری را دنبال کرد. یک ساعت تمام مرا به این سو آن سو کشید و ناگهان دچار هیجان شدید شد. هر دو یک باره کنار نهر ایستادیم. رد پای ببری اینجا به پایان می رسید. ساحل رودخانه را جستجو کردم ولی نشانی از او نبود. اگر داخل نهر افتاده بود او را با خود برده بود. هرگز نخواهم دانست چه بر سر او آمده است و این تا به امروز عذابم می دهد. یک هفته بعد از سر به نیست شدن ببری، گربه مادر به داخل کمد رفت و توأم با ناله‌های دلخراش 4 بچه گربه مرده به دنیا آورد. بعد آنقدر حالش بد شد که چند روز تمام شیر را فقط از سرانگشتای من لیس می زد. تا امروز هم نمی دانم چه کم و کسری داشت. هرچه از دستم بر می آمد برایش انجام دادم. تازه آن موقع برایم روشن شد که او جزئی از زندگی جدید من است و نمی خواستم از دستش بدهم. بعد از یک هفته شروع به خوردن غذا کرد و 4 روز بعد دوباره زندگی را از سر گرفت. هنوز حال گربه درست جا نیامده بود که من مریض شدم. وقتی از طویله به خانه بازگشتم متوجه شدم لرزم گرفته است. شیر داغ خوردم ولی حالم بهتر نشد. فوراً دستگیرم شد که سخت مریض شدم. به رخت خواب رفتم و چند قرص تبر خوردم. تبم خیلی بالا بود و بیقرار غلط می زدم. نزدیک صبح لرزان به طویله رفتم. به زحمت برای زیبا و گوساله یونجه آوردم. آن وقت به خانه بازگشتم و گوشت و شیر برای گربه و لوکس گذاشتم. در کلبه را کامل نبستم تا اگر قسمت بود بمیرم لوکس بتواند بیرون برود. دوباره قرص خوردم و در تخت افتادم. ولی یک بار دیگر به زور سر میز رفتم و روی تقویم نوشتم روز 24 ژانویه مریض شدم. تب در رگهایم میکوبید. هر وقت حس میکردم تبم بریده است بلند میشدم و خود را به طویله میکشاندم تا به زیبا و گوساله برسم. روز روشن بود و هوا سرد. حس کردم دیگر مریض نیستم. سرم باز شده بود و پهلوهایم تیر نمیکشیدند. ساعت مچی و ساعت شماتهی هر دو از کار افتاده بودند. نمی دانستم چه روزی است و نه چه ساعتی. هفته بعد خیلی سخت و پرزحمت بود. هنوز خیلی خسته بودم. هرچی از دستم برمی آمد انجام می دادم تا دوباره قوت بگیرم. یواش یواش هم همان زندگی عادی خود را از سر گرفتیم. فقط سایه کوچک ببری شادی سلامتی بازیافته را مکدر می کرد. فکر می کنم اگر او گم نشده بود و گربه مریض نشده بود هیچگاه بیماری نمیتوانست اینطور از پا بیاندازدم. اواسط فوریه انقدر حالم جا آمد که میتوانستم با لوکس به جنگل بروم. اوائل ماه مارس یک دفعه گرم شد و برف دامنه ها آب شدند. تمام ماه مارس را به چوببری گذراندم. دوباره برای اسباب کشی به مرتع نمچه کشیدم و فقط فکر گربه عذابم میداد. تمام ماه آوریل سرد و نمناک بود و در 10 روز آخر هوا چنان طوفانی شد که مجبور شدم در خانه بمانم. روز 26 آوریل ساعت شماته‌دار برای همیشه از کار افتاد. این روزها دیگر ساعت ندارم. ساعت مچی را هم در راه بازگشت از مرتع گم کردم. دیگر ماه مه شده بود. 2 سال در جنگل سپری شده بود. یک شبه تابستان آمده بود. گربه رنجید خاطر تهیه و تدارک سفر رو تماشا می کرد. نزدیک ظهر به مرتع رسیدیم. کمی بعد روی نیمکت جلوی خانه نشستم. هنوز همه چیز سر جایش بود. روز 5 ورودمان با لوکس به دیدگاه رفتم. روستا حالا یک پارچه به سرزمینی خودرو و سبز تبدیل شده بود. آخر ژوئیه دیگر وقتش رسیده بود. شیر زیبا را دوشیدم و در طویله را به روی او و گوساله بستم. با لوکس به طرف دره راه افتادم. 8 شب رسیدم. غذای سردی خوردم و دراز کشیدم. ساعت 3 صبح بود که بیدار شدم. گربه روی تختم جست زد و با شادی به من خیر مقدم گفت. بعد از صبحانه به تنگه رفتم. تقریبا 3 ساعت درو کردم و به خانه بازگشتم. تابستان عجیب زود گذشت. باقی ماه اوت را در مرتع ماندم. درد پا هنوز مزاحم بود، ولی راهپیمایی‌های بالوکس را دوباره شروع کرده بودم. دهم سپتامبر بار دیگر به دره رفتم تا سیب زمینی‌ها را بجین کنم. این بار گوساله و زیبا را در صحرا ول کرده بودم. هوای قشنگ وسوسه هم کرده بود. نزدیک 5 بعد از ظهر به مرتع رسیدم. هنوز کلبه را درست نمی توانستم ببینم که ناگهان لوکس خشمگین و پارس کنان روی علف ها دوید. تا به حال نشنیده بودم چنان پارس کند، پر از خشم و نفرت. متوجه شدم باید حادثه وحشتناک رخ داده باشد و وقتی کلبه دیگر مانع نبود دیدم یک آدمیزاد بود. یک مرد غریبه در میان علف ها ایستاده بود و گوساله جلوی پایش افتاده بود. می توانستم ببینم که مرده بود. لوکس بالا پرید و خرخره مرد را گرفت. بلند سوت زدم تا دست بردارد و او فرمان برد. به داخل پریدم و تفنگ را از دیوار چنگ زدم. چند ثانیه بیشتر طول نکشید، ولی همان چند ثانیه به قیمت جان لوکس تمام شد. چرا نتوانستم تندتر بدوم؟ همانطور که روی علف ها می دویدم برق تبر را دیدم و صدای خفه اش را بر فرق لوکس شنیدم. نشانه گرفتم و ماشه را کشیدم، ولی لوکس دیگر مرده بود. تبر از دست مرد افتاد، به نحوی غریب چرخی خورد و در خود جمع شد و به زمین افتاد. کنار لوکس زانو زدم. گوساله به نحوی وحشتناک فرقش از ضربات متعدد شکافته شده و در چاله ای از خون دراز کشیده بود. لوکس را بغل کردم و به کلبه بردم. آن وقت صدای نعره زیبا را شنیدم. به دیوار طویله چسبیده بود و از ترس از خود بی خود. می دانستم که آن مرد مرده است. او را به پشت خواباندم. صورت بسیار زشتی داشت. لباسهای کهنه و کثیفش از پارچه گران قیمتی بود. نمی خواستم آنجا بماند. پاهایش را گرفتم و به دیدگاه کشاندم. او را به پایین غلطاندم. گوساله را گذاشتم همانجا بماند. خیلی درشت و سنگین بود. برای لوکس همان شبانه یک قبر کندم زیر همان بوته‌ای که برگای معطر داشت. خیلی خسته بودم، چنان خسته که هرگز پیش از آن نبودم. به سراغ زیبا رفتم. هنوز می‌لرزید. گونی کاه را برداشتم و به تبیده رفتم و روی آن افتادم. آن وقت زیبا آرام گرفت. با طلوع سپیده بلند شدم. کوله پشتی را پر کردم و با زیبا مرتع را ترک کردم. زیبا را به آخر قدیمیش بردم و خانه شکار را سر و صورت دادم. شب گربه آمد و کنارم دراز کشید و من به خواب رفتم، خسته و هلاک و خالی از خیال. روز بعد سراغ وظایف همیشگیم رفتم. تعمیر جاده 10 روز وقت برد. علف ها باید درو می شدند، ولی آن هم بیش از 1 هفته وقت نبرد و عاقبت با جسمی خسته و دلی شکسته دست از فرار بی‌حاصل برداشتم و خود را تسلیم افکار کردم. نمی فهمم چه اتفاقی افتاده. هنوز از خود می پرسم چرا آن مرد بیگانه گوساله و لوکس را کشت. من که لوکس را به عقب رانده بودم و او بی دفاع منتظر مانده بود تا جمجمهش خرد شود. دلم می خواهد بدانم چرا. چرا آن بیگانه حیوانهای مرا کشت؟ ماه نوامبر که زمستان هجوم آورد، تصمیم گرفتم این گزارش را بنویسم. این آخرین تلاش من بود. نمیتوانستم تمام زمستان را پشت میز بنشینم با این تنها سوال در مغزم، سوالی که هیچ انسانی در این دنیا قادر به پاسخ آن نیست. قریب 4 ماه برای نوشتن آن وقت صرف کردم. حالا دیگر کاملا آرام شدم. میبینم که اینجا هنوز نقطه پایان نیست. از امروز مطمئن شدم که زیبا یک گوساله خواهد داشت. شاید بچه گربه های دیگری هم متولد شوند. گوساله، ببری، مروارید و لوکس هرگز باز نخواهند گشت. ولی چیزی تازه پا به پیش خواهد گذاشت و من نخواهم توانست خودم را کنار بکشم. وقتی آن دوران رسید که نه آتش و نه فشنگ داشته باشم، خوب فکرهایم را خواهم کرد و چاره‌ای خواهم یافت. ولی اکنون نقشه دیگری دارم. به محض آن که هوا گرم‌تر شد، اتاق انباری را برای زیبا به طویله تبدیل خواهم کرد و بالاخره هم موفق خواهم شد یک در برایش بسازم. هنوز نمی‌دانم چگونه، ولی مسلماً چاره‌ای به فکرم خواهد رسید. آن وقت در جوار زیبا و گوساله‌اش خواهم بود و شب و روز از آن دو محافظت خواهم کرد. خاطره‌ها، سوگواری‌ها، ترس و کار پرمشقت همه تا زنده هستم باقی خواهند بود. امروز 25 فوریه گزارشم را پایان می‌دهم. دیگر یک برگ کاغذ هم باقی نمانده است. عزیز، رمان دیوار نوشته مارلن هاوسوفر با ترجمه شیرین برشی به این ترتیب پایان یافت. امیدوارم پسندیده باشید. تا هفته آینده و داستانی تازه، خدا نگهدارتون.